رسانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. هجدهم آذر ماه، هفت صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ در یک شنبه پاییزی با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شماییم. من مهرداد قاسمفر در یک ساعت و نیم پیش رو در این صبح روز اول هفته شما رو همراهی میکنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده های رادیویی و ماهواره‌ای در کنار شما ایرانیان و دیگر فارسی زبانان در اقصا نقاط دنیاست. در این برنامه خبر خواهیم داشت و تفسیر خبر و گزارش و گفتگوی اقتصادی و مرور روزنامه‌های صبح تهران و معرفی کتاب و ورزش و خبرهای موسیقی و البته مطالب متنوع دیگه. و اما پیش از هر چیز نگاهی کنیم به آسمان امروز شنبه ایران. تهران با حداکثر 12 درجه بالای صفر روزی نیمه ابری و عصری بارانی رو خواهد داشت. شیراز با حداکثر 14 و اصفهان با 10 درجه بالای صفر شنبه ای نسبتاً سرد و نیمه ابری خواهند داشت. مشهد با 14 درجه نیمه ابری است و تبریز با حداکثر 8 درجه بالای صفر ابری و بارانی. اهواز نیمه بارانی و آبادان با 21 درجه بالای صفر گرم اما بارانی خواهد بود. و در حالی که استانهای شمالی ایران همه ابری‌اند، استانهای کناری خلیج فارس سراسر آفتابی خواهند بود. خب از آسمان ایران به استودیو خبر رادیو فردا در پراگ سرد و برفی و بارونی برگردیم و با همکارم مراد ویسی همراه بشیم که آماده است خبرها رو به آگاهی شما برسونه. مراد، از دیشب تا الان خبرها رو دنبال کردی به دقت؟ مهمترین خبر روز ایران و جهان چی هست؟
با سلام به شما و شنونده ها و بیننده های رادیو فردا، خبر از اختلاف جدید علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی یک قانون دیگر رو به جای رئیس جمهوری ابلاغ کرده به دستگاه اجرایی.
جزئیاتش چی هست؟
جزئیات رو اگر اجازه بدید من بعد از خبرها مفصل در گفتگوی که با شما خواهم داشت
حتما.
خواهم گفت.
حتما. پس اول خبرها رو بشنویم بعد برگردیم به همین خبر لاریجانی.
فرزند مهدی کروبی میگوید پدرش در چند روز گذشته در بیمارستان لاله تهران مورد معاینه پزشک معتمد قرار گرفته و بار دیگر به مکانی که در آن حبس شده بازگردانده شده است. بنابر گزارش سایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی، محمد تقی کروبی فرزند وی تایید کرده که ماموران امنیتی علارغم مخالفت‌های اولیه پدرش را به بیمارستان منتقل و تحت معاینه قرار دادند. این گزارش می‌افزاید طی 3 هفته گذشته وضعیت جسمی مهدی کروبی نامطلوب گزارش شده بود و خانواده وی در پی بروز علائم هشدار دهنده در وضعیت جسمی این زندانی سیاسی خواستار انتقال او به بیمارستان و دسترسی به پزشک مورد اعتماد خانواده شده بودند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی از سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بیش از 650 روز است که در حبس خانگی به سر میبرند. یک گزارش داخلی کنگره آمریکا میگوید ایران احتمالاً در حال تلاش برای دستیابی به موشک بالستیک قاره پیما تا سال 2015 است. بنابر گزارش رویترز، این گزارش اطلاعاتی می‌افزاید ایران در صورت دریافت کمک‌های خارجی کافی احتمالاً می‌تواند چنین موشک قاره پیمایی را تا سال 2015 به لحاظ تکنیکی مورد آزمایش پروازی قرار دهد. این گزارش می‌افزاید احتمال دریافت چنین کمک خارجی که ایران خواهان دریافت آن است به ویژه از سوی چین و روسیه ضعیف است. این گزارش 66 صفحه‌ای از سوی یک گروه پژوهشی اطلاعاتی که به طور خاص برای قانونگذاران آمریکایی فعالیت می‌کند تهیه شده است. اما در مصر مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور شامگاه جمعه با عبور از سیم خاردارهای ایجاد شده در مقابل کاخ ریاست جمهوری خواستار کنارگیری وی از قدرت شدند. همزمان با تجمع طرفداران دولت و تجمع اعتراضی مخالفان رئیس جمهور، معترضان به تظاهرات خود در مقابل کاخ ادامه دادند و تقاضای نشست و گفتگو با دولت حاکم را برای امروز شنبه رد کرده اند. دور جدید ناآرامی‌های مصر هفته گذشته و پس از آن شروع شد که محمد مرسی اختیارات قانونی بیشتری به خود اعطا کرد و با تصویب قانون اساسی جدید تصمیم گرفت آن را به همه پرسی بگذارد. در همین ارتباط محمود مکی معاون رئیس جمهوری مصر گفته رئیس جمهوری ممکن است با به تأخیر افتادن همه پرسی قانون اساسی موافقت کند. معاون رئیس جمهوری مصر روز جمعه چنین تصمیمی را موکول به همکاری متقابل مخالفان کرد. مخالفان خواستار لغو همه پرسی قانون اساسی هستند. اما از مصر به سوریه برویم، جایی که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه خواستار فشار هماهنگ تمامی بازیگران بین‌المللی زینفوذ در سوریه برای پایان دادن به بحران خونین 21 ماه در این کشور شد. بنابر گزارش رویترز، هیلاری کلینتون این سخنران را در دابلین پایتخت جمهوری ایرلند و پس از دیدار با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه عنوان کرد. خانم کلینتون گفت روسیه و آمریکا از تلاش‌های میانجیگرایانه برای انتقال سیاسی در سوریه حمایت می‌کنند، اما به گفته وی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه باید برای تضمین یک سوریه دموکراتیک از قدرت کنار برود. و خبر آخر این که دیوید کوهن معاون امور مبارزه با جرایم مالی و تروریسم در وزارت خزانه‌داری آمریکا از اجرای قانونی در کمتر از 3 ماه دیگر خبر داد که به گفته او دسترسی جمهوری اسلامی ایران را به درآمد فروش نفت به شدت کاهش خواهد داد. به گفته کوهن با اجرای این قانون بخش بزرگی از درآمد فروش نفت ایران امکان انتقال به داخل آن کشور را از دست خواهد داد.
سپاسگزارم مراد ویسی بود. آخرین خبرهای ایران و جهان. اما در 22 دقیقه‌ای که پیش رو داریم از نیم ساعت نخست این برنامه 90 دقیقه‌ای چه خواهید شنید؟ کاخ ریاست جمهوری محمد مرسی همچنان در محاصره مخالفان اوست. فرش ایران یکی از قربانیان اصلی اقتصاد بحران زده ایران است. نگاهی خواهیم داشت به روزنامه‌های صبح تهران و سرانجام خبرهای ورزشی رو مرور خواهیم کرد. خب همینطور که در خبرها هم به طور مفصل شنیدید، گزارش ها حاکیه که ده ها هزار نفر از مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر با عبور از موانع به سمت کاخ ریاست جمهوری مصر سرازیر شدند و این در حالیه که رهبران مخالفان دولت مصر دعوت محمد مرسی رو هم برای گفتگو رد کردند. معاون محمد مرسی هم از آمادگی مشروط برای تعویق زمان برگزاری همه پرسی خبر داده. در همین باره همکارم ایلیا جزائری از لبنان روی خط تلفن و خبر با ماست. ایلیا صبحت بخیر.
مهدار صبحت و همه شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو بخیر.
ایلیا، جمعه توی خیابونای مصر به خصوص قاهره چی گذشت و الان اوضاع به چه وضعیتی هست در مصر؟
مراد گویا صحبت ها و نطق تلویزیونی شامگاه پنجشنبه محمد مرسی رئیس جمهوری مصر نه تنها از اعتراض ها نکاس، بلکه خشم معترضان رو هم بیشتر کرد، به طوری که سقف مطالبات و شعارها بالا رفت. اگر قبلا شعارها برای لغو فرمان اخیر مرسی بود که در اون به خورش اختیارات مطلق داد و برای لغو همه پرسی قانون اساسی، شعارهایی که سر داده میشد توسط ده ها هزار تظاهرکننده معترض برای سرنگونی نظام و برکناری محمد مرسی از قدرت بود. ده ها هزار نفر در حدود 20 تظاهرات به سمت کاخ ریاست جمهوری حرکت کردند، این کاخ محاصره کردند با پشت سر گذاشتن موانع و چیزی که باعث شد که نیروهای گارد ریاست جمهوری عقب نشینی کنند و منطقه را تخلیه کنند. گرداگرد کاخ مستقر شدند، بر روی دیوارهای کاخ شعارهای علیه مرسی و علیه اخوان المسلمین نوشتن. البته در میدان تحریر هم هزاران معترض همچنان حضور دارند و متحسن هستند، هم روبروی کاخ هم در میدان تحریر، تا اسلامگرایان هوادار مرسی نیان و جای اونها رو نگیرن. البته اعتراضهای در مناطق دیگه هم صورت گرفت، از جمله اسکندریه. الان هواداران اخوان المسلمین در منطقه به نام العلویه نزدیک کاخ ریاست جمهوری حضور دارن، البته نزدیک نشدن به کاخ ریاست جمهوری تا حوادث چهارشنبه شب که در اون درگیر شدن با مخالفان مرسی تکرار نشه.
ایلیا، واکنش دولت مصر چی بوده به این همه ماجرا و بحران؟
دو واکنش داشتیم. یکی این که هیئت نظارت بر همه پرسی قانون سازی، همه پرسی خارج که قرار بود امروز برگزار بشه، امروز شنبه برگزار بشه، شروع بشه در خارج از مصر، تا روز چهارشنبه به تعویق افتاد. البته گفت این تعویق با درخواست وزارت امور خارجه صورت گرفته، اما محمود مکی معاون محمد مرسی اعلام کرد که با شرطهای آقای مرسی قبول میکنه تعویق همه پرسی رو، و شرط اصلی که مطرح کرد اون هست که این تعویق و این تصمیم تضمین قضایی داشته باشه و تصمیم‌های مرسی در این باره از نظر قضایی تضمین بشه که نقض نمیشه.
اما گویا مخالفای محمد مرسی خیلی جواب مثبتی به تقاضای گفتگوی او ندادن توی این جریان.
این واکنش اول بود، مخالفت قاطع. جبهه نجات ملی که در اون تعداد زیادی از شخصیت‌ها و طیف‌ها و گروه‌ها و احزاب مخالف مرسی حضور دارن و همچنین گروه جوانان شش آوریل، مخالفت قاطع کردن با درخواست مرسی برای گفتگو. اما بعد از حوادث دیشب یک سری از روزنه‌هایی به نظر میرسه پیدا شده که تعبیر شده با عنوان نرمش مخالفان برای احتمال گفتگو، از جمله صحبت‌های محمد البرادعی که شرط تعیین کرد برای گفتگو و اون لغو فرمان قانون اساسی و پذیرش تعویق همه پرسی انتخابات برای شنیدن نظر مخالفان. اما کسی مثل ایمن نور، رئیس یکی از احزاب مخالف مرسی، گفته حاضر میشه در گفتگو با مرسی و شرطهای خودش رو اونجا بیان میکنه، اما اگر مرسی حاضر نشد این شرطها رو که یکی از مهمترین شرطهایی که مطرح کرد تشکیل هیئت تدوین قانون اساسی و اعمال نظر مخالفان، اگر مرسی به این توجه نکنه از گفتگو خارج خواهد شد.
ایلیا جزائری بود و آخرین وقایع مصر. و ما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا که دیدگاهاشون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ای ما گذاشتن. تعدادی از این پیام ها رو همکارانم انتخاب کردن برای این ساعت.
کاش ما یک کمی از این ملت مصر و سوریه و اینا یاد میگرفتیم مقاومت رو در مقابل این همه ظلم و ستم. دمشون گرم مردم مصر. امیدوارم که ما به خود بیاییم.
لعنت کنه این سران مملکت رو که ما مردم ایران رو نابود کردن. ما مردم ایران مردمی بودیم که پر از اباحت و پر از قانون بودیم، اما موقعی که این رژیم اومد سر کار، ما پسترین آدمای روی زمین شدیم. ایشالله که خدا به داد فریاد ما مردم ایران برسه.
آقای اوباما چند نصیحت پدرانه و خیرخواهانه دارن. دست از این کارهای ناپسند و ناشایست علیه ایران بردارین. حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای رو برای ایران به رسمیت بشناسین و نخواهیم که حق ایران رو پایمال کنین. از این طرف خواهان گفتگو با ایران هستین، از اون طرف هم مجلس شما تحریم جدید علیه ایران تصویب میکنه. امیدوارم کمی فکر کنین و این تحریم های ناعادلانه علیه ایران رو بردارین و بذر دوستی و محبت و صمیمیت بین کشورها بپاشین.
کاش اینقدر که به فکر دین و تربیت مربیان حجاب در مدارس بودید، درصدی هم به فکر سلامتی و امنیت جانی دانش آموزان می بودید. چه کسانی پاسخ مسئول و پاسخگوی تلفات کاروان راهیان نور آتش سوزی در کلاس ها می باشد؟ پاسخگو باشید به مردم.
خواهم به دولت جمهوری اسلامی ایران بگم اینقدر نگید کشورها اروپایی جووناش بیکارن تو خیابونا میخوابن. آقای خامنه ای به تلویزیون دولتی بگو تو خیابونا، تو خیابونا تهران بیاد ببینه یا تو خیابونا کرج که چه جوونای تو خیابونا دارن میخوابن، با کارتون دارن میخوابن. چرا پنهانکاری میکنید آخه؟ چرا ریاکاری میکنید آخه؟ آقای خامنه ای تا کی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صنعت فرش ایران به رغم قدمت و اهمیتش در تاریخ صنایع دستی ایران و همینطور صنایع صادراتی ایران، اما مدت هاست که دچار بحران هست. مسئله تحریم ها، تحریم های اقتصادی هم به این مسئله دامن زده و وضعیت فرش ایران رو در شرایط بسیار دشوارتری قرار داده. این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ما با کارشناس اقتصادی این برنامه است، با فریدون خاوند. صبح شما بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای قاسم فر، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، دستن در کارهای صنعت فرش ایران از زوال این صنعت و به خصوص کاهش نقش اون در بازرگانی خارجی ایران صحبت میکنن. بدبینی اینها چه دلیلی داره واقعا؟
وضعیت صنعت فرش ایران و جایگاهش در بازرگانی خارجی کشور در آخرین شماره هفته‌نامه تجارت فردا که صبح امروز شنبه 18 آذر ماه در تهران منتشر شده مورد بررسی قرار گرفته. از جمله گفتگوی با نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش ایران و گفتگوی دیگری با رئیس اداره فرش سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران. از مجموعه این مطالب و گزارش هایی که در سایر رسانه های تهران منتشر شده چنین برمیاد که تنگناهای صنعت فرش همچنان ادامه داره و حتی شدت گرفته. مهمترین نشانه زوال این صنعت رو در بازرگانی خارجی ایران میبینیم. در فاصله 18 سال از 1373 تا 1390 صادرات فرش ایران به 1/4 تنزل پیدا کرده و از بالای 2 میلیارد دلار رسیده به 500 میلیون دلار در سال. سهم ایران از بازار جهانی فرش هم که اوائل سالای 1170 حدود 50% بود به 24% سقوط کرده.
اصولا صنعت فرش ایران در اقتصاد ایران چه جایگاهی داره و زوال اونطور که دستن در کاراش دارن میگن چه پیامدهایی از نظر اجتماعی میتونه در پی داشته باشه؟
آمار دقیقی در این زمینه وجود نداره، ولی بر پایه مطالبی که در اینجا و آنجا منتشر میشه، تولید و بازرگانی فرش زمینه اشتغال رو برای 2 میلیون نفر فراهم میکنه که با خانواده های اونها جمعاً میشه گفت 8 تا 9 میلیون نفر از این محل ارتزاق میکنن. حفظ این همه شغل و جلوگیری از مهاجرت این جمعیت به شهرهای بزرگ، اون هم در وضعیت فعلی کشور، طبعا اهمیت زیادی داره. به علاوه در ورای ابعاد اقتصادی، فرش ایران همونطور که خودتونم گفتین به علت جایگاهش در فرهنگ و تاریخ ایران باید مورد توجه قرار بگیره.
مسئله تحریم ها چقدر تأثیر گذاشته روی این وضعیت نابسامان در زمینه صنعت فرش؟
به نظر میرسه که فرش یکی از قربانی‌های اصلی تحریم‌های اقتصادی بوده. در همین شماره امروز تجارت فردا یکی از صاحب نظران میگه که از 5 میلیون متر مربع تولید سالانه فرش 2/3 به خارج صادر میشه و طبعا اینها از تحریم ضربه خوردن. بسته شدن بازار آمریکا برای فرش ایران در سال 2010 ضربه جبران ناپذیر برای فرش ایران بوده و بازار آلمان هم رونق قدیمش رو برای فرش ایران به مقدار زیادی از دست داده. تا سالهای سال هیچ بازاری نمیتونه برای فرش ایران جای خالی آمریکا و آلمان رو پر بکنه.
صنعت فرش ایران در شرایط بحرانی و به گفته دست‌اندرکاراش رو به زواله. این موضوع گفتگوی اقتصادی ما بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی این برنامه. سپاسگزارم. خب در برنامه صبحانه با خبر هستیم و نوبت میرسه به مروری بر روزنامه‌های صبح شنبه تهران. مثل هر روز با همکارم شهرام رفیع‌زاده تبرمی خواهیم کرد بر صفحات یک روزنامه‌های صبح تهران و تیترهای اول این روزنامه‌ها رو نگاهی خواهیم کرد. صبحت بخیر شهرام.
مهرداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
شهرام چطور از اعتماد شروع بکنیم که تیتر یکش رو اینگونه انتخاب کرده؟ از تک صدایی باید ترسید.
روزنامه اعتماد امروز مهرداد مجموعی از گزارش‌ها، گفتگوها و یادداشت‌ها رو منتشر کرده درباره جنبش دانشجویی و با همین تیتری که تو اشاره کردی، از تک صدایی باید ترسید. یک گزارش دیگر که در صفحه یک روزنامه اعتماد به چشم می‌خوره، گزارشی است با تیتر مقصر بخاریست یا وزیر، درباره آتش‌سوزی در دبستان شیناباد پیرانشهر هست که منجر به سوختگی شدید دستکم 37 دانش آموز دختر شده. عکس یکی این روزنامه به حسین مرعشی و گفتگوی زمینه جستجوی روزنامه اعتماد با آقای مرعشی اختصاص داره که ایشون گفته من از سیاست کنارگیری میکنم.
خب از روزنامه اعتماد که بگذاریم، نگاهی کنیم به روزنامه تهران امروز که تیتر یکش هست ممنوعیت رسمی پرداخت یارانه با پول ارز.
تهران امروز در تیتر یک خبر داده که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پی خودداری آقای محمود احمدی نژاد از ابلاغ قانون ممنوعیت پرداخت یارانه با درآمد ارزی، این قانون رو برای اجرا ابلاغ کرده و در نتیجه دولت دستش بسته است و از این پس نمیتونه از محل مابود تفاوت درآمد ارزی یارانه نقدی پرداخت بکنه. عکس یکی این روزنامه هم به زلزله زدگان در استان خراسان جنوبی اختصاص پیدا کرده و این روزنامه تاکید کرده که این زلزله زدگان قربانی ساخت و ساز غیر اصولی هستند. یک گزارش هم درباره همایش انتخاباتی دو طیف از جناح حاکم منتشر کرده در صفحه یک روزنامه تهران امروز.
و روزنامه جام جم که بیکاری رو به عنوان مشکل جدید اهالی هنر هفتم معرفی میکنه.
جام جم هم در تیتر یک خودش نوشته که تولیدات سینمای ایران نسبت به 3 سال گذشته نزدیک به 50% کاهش پیدا کرده و در نتیجه این روزها اغلب سینماگرها و افرادی که در صنوف مختلف سینمایی مشغول به کار بودند بیکار هستند. عکسی یک این روزنامه هم باز به عکسی از آوار زلزله در استان خراسان جنوبی اختصاص پیدا کرده و گزارشی همین روزنامه منتشر کرده درباره قیمت‌های کهکشانی در لوکس فروشی‌های تهران و نوشته که افزایش نرخ ارز در ایران منجر به کاهش درخواست کالاهای لوکس در مناطق شمالی تهران نشده.
روزنامه قانون هم که استراتژی انتخاباتی اصولگرایان رو و بررسی اون رو در گفتگویی با امیر محبیان مهم دیده برای تیتر یکش.
امیر محبیان به روزنامه قانون گفته که برخی نامزدها در انتظار اشارات و بشارات هستند. البته ایشون توضیح دقیقی نداده که چه کسانی منتظر این اشارات هستند، اما منظورش اونطوری که خودش در این گفتگو تشریح کرده، برخی نگاه‌ها به بیت رهبری هست و برخی هم به سیاست‌های خارجی و کشورهای خارجی. عکسیه که این روزنامه هم به تظاهرات مخالفان محمد مرسی در مصر اختصاص پیدا کرده و یک خبر هم درباره دانش آموزان دختر آسیب دیده در آتش سوزی دبستان شیناباد منتشر کرده و نوشته حال چند دانش آموز وخیم هست.
و روزنامه اعتماد آخرین روزنامه است که فرصتی هست مروری کنیم بر اون و تیتر در واقع تیتری از آیه هاشمی انتخاب کرده به عنوان تیتر 3 صفحه دانشجو هوشیار باشد که تعصب کور برای مردم پوستین وارونه نشود.
روزنامه آرمان در تیتر 1 هم انتقاد علی لاریجانی از تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال آینده رو منعکس کرده و عکس یکی این روزنامه هم به مناظره عبدالحسین روح الامینی و معصومه ابتکار به مناسبت 16 آذر در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی اختصاص پیدا کرده که البته این روزنامه هم تاکید کرده که نتیجه تک‌صدایی در شرایط سیاسی کشور همین وضعیتی هست که امروز ایران با اون مواجه هست.
سپاسگزارم از شهرام رفیزاده. بخش اول مرور روزنامه‌های صبح تهران رو همینجا به پایان میبریم، اما باز خواهیم گشت برای مروری بر آنچه که در صفحات لایی این روزنامه ها میگذره. در ادامه بشنوید خبرهای ورزشی رو با حبیب روشنزاده.
به دنبال نتایج ضعیف تیم فوتبال پرسپولیس در نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، سرمربی پرتغالی این تیم به مرخصی اجباری فرستاده شد. مانوئل جوزه که کمتر از 6 ماه از همکاریش با پرسپولیس می‌گذرد، به دستور مدیر عامل باشگاه به مرخصی اجباری فرستاده شد تا روز دوشنبه در جلسه کمیته فنی به وضعیت وی رسیدگی شود. فعلا یحیی گل محمدی تمرینات پرسپولیس را زیر نظر دارد و تمرین امروز پشت درهای بسته برگزار خواهد شد. پرسپولیس در نیم فصل اول لیگ برتر نتایج خوبی کسب نکرده و در رده 12 قرار گرفته. سپاهان و استقلال اول و دومند. نوشاد عالمیان پینگ پونگ باز جوان ایرانی در تورهای جهانی ویژه بازیکنان زیر 21 سال که در چین جریان داشت نایب قهرمان شناخته شد. عالمیان در فینال این رقابت‌ها در برابر پاتریک فرانسیسکو از آلمان 1-4 شکست خورد و دوم شد. عالمیان پیش از این در مرحله گروهی مسابقات نیز در برابر حریف آلمانی باخته بود. در لیگ برتر فوتسال یا فوتبال سالنی باشگاه‌های ایران مهمترین بازی هفته 12 را روز جمعه دو تیم گیتی پسند و منصوری در قرچک در جنوب استان تهران برگزار کردند که در پایان 2-2 مساوی شدند. این دو تیم که در دور قبل مسابقات اول و دوم شده بودند اینک به ترتیب در جدول دوم و چهارمند. رده اول در اختیار سبای قم است. استقبال از بازی دو تیم و کوچکی سالن ورزشی هفته تیر قرچک به گزارش صدا و سیما اعتراض تماشاگران را به دنبال داشت.
همه اومدن اینجا آقای کفاشی اینا 200 میلیون اینجا تخصیص دادن برای این ورزشگاه.
200 میلیون چی شد؟ 5000 نفر بر ما درست کن.
مسابقات فوتبال غرب آسیا از امروز با شرکت 11 تیم در کویت آغاز می شود که 11 تیم از کشورهای عربی هستند به همراه ایران. در این مسابقات ایران با عربستان، بحرین و یمن همگروه است و اولین بازی ایران فردا مقابل عربستان خواهد بود. این مسابقات در مقایسه با جام ملت‌های آسیا از اهمیت چندانی برخوردار نیست. در آلمان هفته 16 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها بوندسلیگا 1 دیشب با 1 بازی آغاز شد که تایان هامبورگ در زمین هوفنهایم با 2 گل به پیروزی رسید. به گزارش شبکه گل تیوی هر دو گل هامبورگ را رودنف بازیکن اهل لتونی به ثمر رساند. هامبورگ با این پیروزی تا رده 6 جدول بالا آمد و هوفنهایم 2 تا مانده به آخر یعنی در رده 16 باقی ماند. امشب نیز 6 بازی در برنامه است. از جمله تیم صدر جدولی بایر مونیخ در زمین آکسبورگ بازی دارد که در ته جدول 1 مانده به آخر است. و لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس هفته 16 خود را از امشب آغاز می‌کند. 10 مسابقه ظرف 4 شب. مهمترین آن داربی منچستر است که این شهر خود را برای فردا شب آماده کرده است. منچستر یونایتد با 36 امتیاز اول است و منچستر سیتی با اختلاف 3 امتیاز دوم.
در ساعت 7:29:45 به وقت تهران هستیم. 4:59:50 به وقت پراگ. و اما پیش از این که این بخش دو